تفسیر قرآن کریم صوت شماره 182 سوره قصص آیات 22 تا 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطاً وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 22 سوره مبارکه قصص. در آیات گذشته داستان حضرت موسی علیه السلام مطرح شد که خداوند متعال وقتی اون اراده قطعی خودش رو که منت بر مستضعفان عالمه، البته مستضعفان با فضیلت که به دلیل ساختارهای فاسد به استضعاف کشیده شدن نه به خاطر اهمال و کوتاهی خودشون، که خداوند متعال فرمود ما اراده کردیم اینها رو پیشوایان انسانها و وارثان زمین قرار بدی. بعد از اینکه خداوند متعال از این اراده قطعی خودش سخن گفت، یه داستانی از حضرت موسی علیه السلام رو مطرح کرد که بگه در گذشته هم همین داستانی بوده، اینجوری شروع شد، یه عده‌ای به وسیله حاکم فاسد و ظالمی مثل فرعون به استضعاف کشیده شده بودن، منجی براشون اومد و اونها رو نجات داد و این بحث پیشوایی مستضعفان در روی زمین یه همچین سبقه تاریخی هم داره که داستان از همون ابتدای ولادت حضرت موسی علیه السلام شروع شد و بحث تدبیری که خداوند برای حفظ او اونم در دست دشمنش مطالبی رو خداوند فرمود و بحث رسید به اونجا که حضرت موسی علیه السلام بزرگ شد، خداوند به او درجاتی رو عطا فرمود و او هم در یه شرایط خیلی سخت و سنگین آماده بود برای اینکه یه کاری بکنه. آماده بود برای اینکه یک تحول ایجاد کنه، که حالا تو این مسیرم شیطان هی داره سنگ اندازی میکنه، که گفتیم شیطان در مسیر منجی کار میکنه. اصلا شیطان یه بنایی رو ایجاد کرد، هی درگیری ایجاد میکرد بین یکی از پیروان ناشی و نادان حضرت موسی علیه السلام با یه فرد قبطی از فرعونیان، که حضرت موسی مجبور بشه بیاد درگیر بشه و یه هزینه هایی براش ایجاد بشه و خلاصه سنگ اندازی هایی که در مسیر منجیه. و اینم یه درس امروز برای ما، ما به عنوان شیعه که اصلا توی آیات لفظ شیعه اومده، وقتی منتظر یک منجی هستیم مثل همون شیعه حضرت موسی علیه السلام که منتظر منجیشون بودن، باید تو این مسیر خیلی با درایت، خیلی با احتیاط، خیلی با عقلانیت رفتار کنیم، از درگیری‌های بی‌فایده و پرهزینه اجتناب کنیم تا برای جبهه حق، برای امام زمانمون هزینه ایجاد نکنیم. و خلاصه در این گیرودار بود که حضرت موسی علیه السلام به وسیله مردی که با سرعت از یه نقطه دوری از شهر میومد که مشخصه اینم از امدادهای غیبی بود، خداوند اونو فرستاده بود، متوجه شد که نباید تو این درگیری‌ها شرکت کنه، که فرعونیان نقشه دارن برای قتل که یواش یواش ردشو زدن، شناساییش کردن، باید بره، که او هم از شهر خارج شد. و حالا ادامه داستان آیه 22، ولما توجه تلقاء مدین، و هنگامی که متوجه جانب مدین شد، قال عسى ربي ان يهدياني سواء السبيل، گفت امیدوارم که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند، یعنی امیدوارم خداوند یه راهی رو تو مسیر من قرار بده که به اون هدفم برسم، اون راهی که مورد رضایتشه، اون راهی که ما رو به اون هدف میرسونه. مدین شهری در جنوب شام و شمال حجاز نزدیک تبوک که تو اون زمان از قلمرو حکومت فرعون بیرون بود، فرعون منطقه مصر، حضرت موسی اومد دیگه سمت شمال حجاز و جنوب شام و اومد اونوری، اصلا یه سرزمین دیگری که بیرون از قلمرو حکومت فرعون بره، خطری متوجهش نباشه. رفت و طبق دعایی هم که اومده با استمداد از پروردگار کار خودش رو آغاز کنه، چون محیط طاغوت زده است، اصلا حاکمیت طاغوت هست تو این فضا، دیگه خدا باید گشایش ایجاد کنه. آیه 23، ولما وردم ما امدینه، و هنگامی که به آب مدین رسید، یعنی چاه آب مدین رسید، مشخصه دیگه به قرینه، یعنی دم یه چاه رسید، وجد علیه امتا من الناس یسقون، گروهی از مردم را در آنجا یافت که سیراب میکنن، یعنی چارپایانشون رو سیراب میکنن، و وجد من دونهم امرأتین تزودان، و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب بودن، یعنی خیلی با احتیاط یه گوشه وایساده بودن، قاطی بقیه نمیشدن، عقب وایساده بودن. تزودان از ماده زود به معنای من کردن، جلوگیری کردن. قال و ما خط بکما، حضرت موسی علیه السلام به اون دوتا زن گفتش که منظور شما چیست، یعنی منظورتون از این کنارگیری چیست، چرا عقب وایستادین؟ قالتا، اون دوتا زن گفتند، لا نسقی، ما آب نمیدهیم، یعنی گوسفندانمون را، حتی یستر الرعاو، تا چوپانها همگی خارج شوند، و ابونا شیخون کبیر، و پدر ما نیز پیرمرد کهنسالیست، یعنی پدر ما خودش پیره، پسری هم نداره، ما دیگه مجبوریم دیگه، از رو ناچاری اینجا هستیم. دوتا دختر، دختران حضرت شعیب علیه السلام، که مراعات میکردن حریم بین مرد و زن رو رعایت میکردن، مشخص بود تربیت دینی، تربیت مکتبی دارن، و این عبارت و ابونا شیخون کبیرم برای اینی که دفع شبهه کنن از خودشون، که یعنی اگر تو ذهن طرف سوال پیش اومد خب شما چرا اومدید، مگه پدری برادری خانواده کسی نیست، که بله ما به ناچار اینجاییم. یعنی حضرت موسی علیه السلام هم که این حالتو دید، آیه 24، فسقا لهما، پس موسی برای آنان آب داد، یعنی گوسفندانشون رو سیراب کرد، ثم تولا الی الظل، سپس رو به سوی سایه ای آورد، یعنی وقتی کاری کرد برای اون خانم ها، خدمتش انجام داد، داد دیگه اینجا مزاحمت ایجاد نکرد، خیلی محترمانه با ادب با حیا رفت یه گوشه زیر یه سایه نشست و اونجا هم از خداوند خواست که فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پس عرضه داشت که پروردگارا هر خیر و نیکی بر من بفرستی به آن نیازمندم، یعنی اگه میخوای لطفی کنی الان وقتشه، من الان لازم دارم. حضرت موسی علیه السلام اینجوریه که به پیغمبری میرسه، که به یه مقامی میرسه، خیلی خالصانه رفت به اون دوتا خانوم که احتیاج به کمک داشتن کمک کرد، بعد خدمتی انجام داد، دیگه وای نستاد مزاحم بشه کنار اونها که اونها هم معذب باشن، رفت یه گوشه نشست، دیگه از خداوند خواست. انسانهای الهی اینجوریان، خدمت به مردم خالصانه انجام میدن، ولی اگه مشکلی داشته باشن دیگه برای اونها مزاحمت ایجاد نمیکنن، حل مشکلشون از خود خدا میخوان، مزدشون از خدا میخوان. اینجوریه که میشه پیغمبر، میشه ولی خدا. که اینجا هم خداوند به ذهن اون دوتا دختر انداخت، آیه 25 فجاعت و احداهما، پس ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد، همشی الاستحیاء، در حالی که با نهایت حیا گام بر میداشت. هم حضرت موسی تربیت مکتبی، هم دختران حضرت شعیب تربیت مکتبی، کاملا رفتارها خیلی سنجیده زیبا. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، گفت پدرم از تو دعوت میکند تا مزد آب دادن را که برای ما انجام داده ای به تو بپردازد. بعد حضرت موسی علیه السلام هم که از خدا خواسته، دید خداوند یه همچین گشایشی براش ایجاد کرده، خیلی خوب، من اینم نداره، رفت و خدمت حضرت شعیب. فلما جاءه، پس هنگامی که موسی علیه السلام نزد او آمد، یعنی نزد حضرت شعیب علیه السلام، و قص علیه القصص، و سرگذشت خود را شرح داد، که سوره قصص از همین عبارت گرفته شده، یعنی بیان سرگذشت خودش را شرح داد، شرح ما وقع کرد، قال لا تخف، حضرت شعیب علیه السلام گفت نترس، نجوت من القوم الظالمین، که تو از قوم ظالم نجات یافت، یعنی دیگه اینجا در امانی، اینجا خارج از قلمرو فرعونیانه و اینجا دیگه کاملا در پناه مایی. دعا کرد، خداوندم دعاشو مستجاب کرد، اینجوری اسباب راحتی و گشایشو براش فراهم کرد. بعد وقتی دیدن که حضرت موسی علیه السلام اینقدر جوان خوب و با لیاقت و برازنده و پاک و توانمندیه، آیه 26 قالت احداهما، یکی از آن دو گفت، یکی از اون دو تا دختر، یا ابته، ای پدرم، استأجره، او را استخدام کن، اجیر کن، اجیر کردن، استخدام کردن، استخدام کن که اجرتشو بهش بدی، ان خیر من استأجرت القوی الامین، چرا که بهترین کسی را که میتوانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد، که یعنی همین مرد حضرت موسی علیه السلام، یعنی بهترین شاخصه ها برای استخدام یه فرد اینه که هم قوی باشه، توانمند باشه، به لحاظ جسمی نیرو داشته باشه، بتونه کاری انجام بده، هم علاوه بر این که توانمنده، تخصص داره، تعهدم داشته باشه، امین هم باشه، امانتدار، سالم، درستکار هم باشه، این هر دو گزینه رو داره، بهترین گزینه است برای اینکه این رو استخدام کنی، خیلی مناسبه، به دردمون هم میخوره. که یه روایتی هم از امام رضا علیه السلام ذیل این آیه هست، در من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 19، که امام رضا علیه السلام فرمود شعیب از دختر خود پرسید، ای دخترم، او نیرومند است که از برداشتن او آن سنگ را از در چاه دانستی. حالا یعنی اونجا مثلا اون کاری که در رابطه با آبدهی انجام داد و سنگی اونجا بود و دیدن این سنگی برداشته، که یعنی اینو یه چشمه ازش دیدی در بحث قوی بودن، اما از کجا دانستی که او امین است، آدم خوب و آدم سلامتیه؟ میگه دختر او گفت ای پدر، یا ابته انی مشیت قدامه، اون دختر گفت ای پدر، من پیش روی او حرکت کردم، فقال امشی من خلفی، پس او گفت تو در پی من بیا، یعنی من جلو میرم شما پشت سر من بیا، و انزللت فارشدینی الی الطریق، و اگر راه را گم کردم مرا آگاه کن، فانا قوم لا ننظر فی ادبار النساء، زیرا که ما جماعتی هستیم که به پشت زنان ننگریم. یعنی تربیت مکتبی اینطور اختصار میکنه که اگر یه جماعتی داشتن راه میرفتن، مردها جلو برن، زنها پشت سر باشن، که نگاه مردها به پشت سر زنها نیفته. و اینم یه نکته هست تو دنیای امروز که مخصوصا با توجه به تهاجم فرهنگی و فرهنگ غرب، یه سری مانتوهای پشت‌نویسی شده اومده، مانتوهایی که پشت سرشون یه نوشته‌های خیلی درشتی یا مثلا یک نقشی نگاری چیزی داره، و اونم کاملا روی یک نقشه شیطانی و حساب شده است. چون وقتی یک مردی از پشت سر به یک زنی نگاه کنه، چشم تو چشم نمیشه که مثلا حیا کنه، چشمشو پای بندازه، از پشت سر راحت میتونه نگاه کنه، و اون نوشته‌هایی هم که توی این مانتوهای پشت‌نویسی شده هستش بیشتر جلب توجه می‌کنه و اثرات نامطلوبی تو چشم بیننده که مرد باشه داره. روی این حساب حضرت موسی علیه السلام تربیت مکتبی، آدم درست سالم، میگه بذار من جلو برم، شما پشت سر من بیاید، که من از پشت سر چشمم به شما نیفته. گفت از این حرفی که زد فهمیدم فوق‌العاده آدم امین، درستکار و سالمیه. که حالا از این بیان نشون میده که یه جورایی هم این دختر دلش به سمت این پسر رفت، یعنی دختر حضرت شعیب یه جورایی اون حضرت موسی علیه السلام رو هم پسندید، که حتما حضرت شعیب علیه السلام یه همچین برداشتی داشته، که تو آیه بعدی خواستگاری میکنه از حضرت موسی علیه السلام، آیه 27 قال انی اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین، حضرت شعیب علیه السلام گفتش که من میخواهم، یعنی من اراده کردم، یعنی میل دارم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم. الا ان تعجرنی ثمانی حججن، به این شرط که، یعنی مثلا مهریم این باشه که 8 سال برای من کار کنی. فان اتممت عشرن فمن عندک، و اگر آن را تا 10 سال افزایش دهی پس از نزد توست. یعنی این دیگه به میل خودت، تا 8 سالشو قرارداد می‌بندیم، اگه خواستی راضی بودی، شرایطش فراهم بود، خودت هم مایل بودی، تا 10 سال باش. و ما اريد ان اشق عليک، و من نمیخواهم که بر تو سخت گیرم، یعنی یه کار سنگینی به دوش به تو بگذارم. توی مدتم که هستی، کاری که به تو میدیم در حد توانه، یا آدم از پسش برمیاد. ستجدنی ان شاء الله من الصالحین، که ان شاء الله اگر خداوند بخواهد تو مرا از شایستگان خواهی یافت. یعنی من کارفرمای خوبی ام، سعی میکنم خوبم باهات رفتار کنم، که این نشون میده اگر کسی رو آدم اجیر میکنه، یه جورای استخدام میکنه، اینجوری باید باشه، باید در حد توانش، بهش سخت نگیره، بهش زور نگه، کارفرمای شایسته ای باشه، صالحی باشه که مورد رضای خداوند باشه. آیه 28، قال ذلک بینی و بینک، گفت یعنی حضرت موسی علیه السلام، مانعی نداره که آن بین من و تو باشد، یعنی این قراردادی بین من و شما. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، و البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود. یعنی من که حالا آزادم، خودم انتخاب میکنم. والله علی ما نقول و وکیل، و خداوند بر آنچه ما میگوییم گواه است. یعنی این یه قراردادی، خداوندم بین ما گواه، که هیچ کدوممون از این قراردادمون خارج نشیم. مثل دو تا آدم متمدن و متشخص و با تربیت مکتبی و با شخصیت، قشنگ با هم قرارداد بستن، به صورت زبانی خداوند متعال رو هم به عنوان وکیل گواه گرفتن، رفتن جلو. حالا یه نکته، پسری اومده، خود دختر که تو آیه 26 ابراز تمایل کرد تلویحاً در لفافه، و خانواده دختر که دیگه تو آیه 27 اصلا خواستگاری صورت گرفت. آیا خانواده دختر اگر از یک پسری خوششون بیاد میشه خواستگاری کنن؟ یعنی باید حتما اینطوری باشه که پسر خواستگاری کنه؟ مثلا نمیشه اگر یک دختری یه پسر شایسته‌ای رو دیدن، مد نظرشون قرار گرفت و احساس کردن اون میتونه داماد خوبی براشون باشه، پیش قدم بشن و پا پیش بذارن، آیا تو آموزه‌های مکتبی ما فقط باید پسر خواستگاری کنه از دختر؟ نه، این آیات نشون میده خانواده دخترم میتونن از پسر خواستگاری کنن. منتها چند تا نکته، اول اینکه در بحث خواستگاری ممکنه طرف مقابل نبیاره. حالا اینجا حضرت موسی علیه السلام نیاورد، اصلا نمیتونست نبیاره، بنده خدا گرفتار بود، فراری بود، ولی یه موقع هستش که در جواب هر خواستگاری میتونه نبیاد. اینه که خداوند متعال نعت شنیدن رو انداخته برای خانواده پسر، یعنی بهتره که پسر خواستگاری کنه، اگه نعم شنید حالا پوسکلفت دیگه، میره یه جای دیگه بختش آزمایش میکنه، و یه جورای شرایط خداوند فراهم کرده که پسر ناز بکشه و دختر ناز کنه، یعنی شخصیت و شأن دختر رو در این مقوله حفظ کرده. حالا که تو بحث خواستگاری کردن ممکنه جواب نه پیش بیاد، اینه که بهتر خانواده دختر اگر هم روی پسر تمرکز دارن و احساس میکنن که میتونن اونو به دامادی بپذیرن، از یه طریق غیر مستقیمی وارد بشن، مثلا طریق یک فرد سومی بیاد به اون پسر بگه آقا شما قصد ازدواج داری، مثلا اون طرفم اگه بگه نه که دیگه هیچی، اگه بگه بله، باز اون فرد رابط میگه اگر من یک دختر خوبی رو به شما پیشنهاد بدم، یه خانواده خوبی که احتمالاً هم جوابشون به تو مثبت باشه و شرایط آسونی هم برای تو فراهم کنن، مایل هستی من به شما معرفی کنم؟ باز اگه گفت نه که قضیه منتفیه، و اگه گفت بله باز میره آدم مراحل و جلو. اینجوری باید بره جلو به صورت خیلی با تدبیر، که اگر یه جایی هم نه شنیده شد، شأن دختر و خانواده دختر، خصوصا خود دختر چون احساسیه، باید به احساساتش احترام گذاشت، به این صورت حفظ میشه. اصلا یکی از دلایلی که خداوند متعال تو آموزه‌های مکتبی گذاشته پسر بره خواستگاری دختر، اینه که اون دختر تعیین کننده باشه، شأن شخصیتش حفظ بشه، به احساساتش احترام گذاشته بشه. پسر اگر نبشنوه، به خاطر حالا نوع خلقتش، جنسش اینجوریه که خیلی نمیشکنه، میره یه جای دیگه بختش آزمایش میکنه. اما دختر اگر نبشنوه و یه جورایی احساساتش ضربه بخوره، شأن و شخصیتش بیاد پایین، این یه مقداری جمع کردنش سخته. و به همین خاطره که یه جوری خداوند در بحث خواستگاری چیده که نیاز از ناحیه پسر باشه و ناز از ناحیه دختر. ولی در هر صورت اگر یه همچین شرایطی هم پیش اومد، خانواده دختر خیلی راحت میتونن توسط یه فرد رابطی این مقوله رو مطرح کنن و از یه فرایند منطقی و صحیحی دنبال کنن. دیگه حالا هرچی خدا بخواد، که انسان باید به خواست خداوند راضی باشه، چون خداوندی که به صلاح ما نسبت به ما آگاه تره. حالا حضرت موسی علیه السلام با یکی از دختران حضرت شعیب ازدواج کرد، قشنگ هر دو مثل دو تا آدم با شخصیت، با شعور، فهمیده، اخلاق مدار، قانون مدار، انسان با تربیت مکتبی، قشنگ این مدت رو گذروندن و در کنار همدیگه یه همزیستی کاملا اخلاق مدارانه و قانون مدارانه داشتن. زمان گذشت تا دیگه مدت تموم شد. آیه 29، فلما قضا موسی العجل، پس هنگامی که موسی علیه السلام مدت خود را به پایان رسانید، و سار به اهله، به همراه خانواده‌اش حرکت کرد، یعنی حالا یه 8 سالی 10 سالی گذشته، احتمالاً شرایط عوض شده، آب از آسیاب افتاده، ممکنه اون حساسیت روی حضرت موسی علیه السلام دیگه نباشه بعد از گذشت این زمان. بعد حضرت موسی علیه السلام هم خب خانواده داره دیگه، دلش برای خانواده‌اش تنگ میشه. از مدین به سمت مصر حرکت کرد و یه اتفاق جالبی در سر راهش به وجود اومد که اون اتفاق شد نقطه عطف زندگی او. پس هنگامی که موسی علیه السلام مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش حرکت کرد از مدین به مصر، آن اسمن جانب تور نارن، از سوی تور آتشی را دید از سوی کوه تور، آلل اهل امکسو، که به خانواده‌اش گفت همینجا مکس کنید، بمانید، انی آنست و نارن، که من آتشی دیدم، لعلی آتیکم منها بخبرن، برم تا شاید از آن خبری بیابم، او جذوت من النار لعلکم تستلون، یا مقداری از آتش را برایتان بیاورم تا با آن گرم شوید. تستلون از ریشه سلا با صاد به معنای گرم شدن با آتش. آیه 30 فلم ما اتاها، پس هنگامی که به سراغ آن آمد، سراغ اون آتش، نودی من شات الواد الایمن فل بقعت المبارکت من الشجره، از کرانه راست دره، در آن منطقه مبارک از میان یک درخت ندا داده شد، یعنی صدای خداوند متعال رو از دل درخت شنید، ان یا موسی، که ای موسی، انی انا الله رب العالمین، که منم خداوند پروردگار جهانیان. بسیاری از عرفا از این عبارت انی انا الله که از یک درخت اومد این استفاده رو کردن که تمام مظاهر خداوند، جلوه های خداوند تو این عالم، چون در نگاه عرفانی، عرفان نظری، تمام مخلوقات، تمام عالم جلوه ها و مظاهر خداوندن تو این عالم دیگه، یک حقیقت فقط تو عالم، بقیه مخلوقات همون یک حقیقت رو دارن نشون میدن، جلوه ها و مظاهر همون یک حقیقتن. مثل اینکه یه فردی وسط تالار آینه وایساده باشه، هزاران تصویر ازش تو آینه های مختلف دیده میشه، در واقع یه فرد بیشتر نیست اون، ولی تصویرش تو آینه های متعدد داره دیده میشه، آدم فکر میکنه هزار تا آدمه. این دنیا هم اینجوریه در نگاه عرفانی، که این نگاه توحید خالص و نابیه، میگن که فقط یک حقیقت در این عالم هست، تو این دار و توحید نظام هستی، همه مخلوقات همون یک حقیقت رو دارن جلوه میدن و نشون میدن. حالا در بین این مظاهر، بعضی از مظاهر هستش که اینقدر دیگه در خداوند فانی شده، دیگه اصلا از خود خالیه، دیگه منی نداره، منیتی نداره، که دیگه اون میشه زبان خداوند، خداوند از زبان اون بنده خالص و به مقام فنا رسیدش داره با دیگران صحبت میکنه، میشه لسان الله، میشه ید الله، مثل ائمه معصوم حضرت امیر که ما بهشون میگیم ید الله، لسان الله، عین الله، دقیقاً همینو میخواد برسونه. بعضی از این مظاهر توی این عالم هستن که دیگه انقدر فانیه در حق میشن، اصلا به مقام فنای فلاح و بقای بالله، حالا این اصطلاحات عرفان نظریه، میرسن که دیگه زبانشون، وجودشون میشه حق نما، مثل اون عارفی که میگفت انا الحق، به قول شیخ محمود شبستری در گلشن راز، گلشن راز یه منظومه‌ایه، چند تا سوال با زبان شعر پرسیده شده، شیخ محمود شبستری پاسخ اونها رو که سوالهای فلسفی و عرفانیه، با همون وزنی که سوال پرسیده شده پاسخ داده، که دو تا بیتش تو این منظومه اینه که میگه درا در وادی ایمن که ناگاه، درختی گویدت انی انا الله، که اشاره به همین آیه داره، روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. یه درخت میتونه بگه انی انا الله، ولی یک انسان که اصلا انسان مظهر اسم الله، اگر تمام اون استعدادها و بالقوه‌های خودش رو به فعلیت برسونه، اصلا میشه مظهر اسم الله، مسجود ملائک میشه، انسان به کمال رسیده، چرا یه انسان که یه همچین ظرفیتی و یه همچین استعدادی داره نتونه بگه؟ پس اینکه عرفا بعضیشون میگفتن انا الحق، اینا همینو میخواستن بگن، ولی بقیه نمیفهمیدن، نسبت کفر به اینا میدادن، میزدن اینا رو میکشتن. اون عارفی که میگه انا الحق، به شرطی که واقعا رسیده باشه به این جایگاه ها، به این مرتبه ها، فیلم و دروغ و شیاد بازی و مثل این درویشا و اینا نه، اینا که الان درویش بازی میکنن و این الفاظو به کار میبرن، همشون شیادن، همشون دروغگو، دمو دستگاه رو انداختن، برای خودشون دارن یه فضاهای ایجاد میکنن که سر مردمو شیره بمالن، ازشون بکنن، همشون به نیت های دنیایی این اداها رو دارن در میارن. اون عارف واقعی که واقعا به این مرتبه رسیده باشه، اگر بگه انا الحق، منظورش اینه، نمیخواد بگه من خدام، میخواد بگه من فانی در حقم، رسیدم به این مرتبه ای که دیگه هر چی میگم کلام خداست، دیگه منی در کار نیست، منیتی در کار نیست. یه همچین برداشت جالبی از این آیه شده، آیه 31. بعد حالا خداوند متعال به او فرمود و ان الق عصاک، و عصایت را بیفکن، فلما رآها تهتز کأنها جانن، پس هنگامی که آن را دید که همچون ماری با سرعت حرکت میکرد، یه مار کوچکی شد، اون تازه دیده بود، خداوند متعال او رو برای اینکه خیلی نترسه، عصاشو یه مار کوچکی کرد که تهتز رو به اهتزاز در میومد، یعنی حرکت میکرد، و لامد برن، ترسید و به عقب برگشت، ولم یعقب، و حتی پشت سر خود را هم نگاه نکرد، که اونجا ندا اومد یا موسی اقبل، که ای موسی برگرد، ولا تخف و نترس، انک من الامنین، که تو در امان هستی، چون ندیده بود دیگه، کاملا به صورت طبیعی ترسید. آیه 32، اسلک یدک فی جیبک، دستت را در گریبان خود فرو بر، تخرج بیضاء من غیر سوء، که هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است، بدون عیب و نقص، وزمم الیک جناحک من الرهب، و دستهایت را بر سینه‌ات بگذار، تا وحشت از تو دور شود. وزمم الیک جناحک، یعنی بازوی خودتو جمع کن، زمیمه کن، یعنی دستتو رو سینت بذار، تقریبا همچین حالتی. فزانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه. پس این دو، یعنی این معجزه عصا و ید بیضا، دو دلیل روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست، فرعون و فرعونیان، اون کسایی که دور و برش هستن. انهم کانوا قوما فاسقین، که همانا آنان قوم فاسقی هستند. آیه 33، قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. عرض کرد که پروردگارا، من یک تن از آنان را کشتم، میترسم مرا به قتل برسانند. آیه 34، و اخی هارون هو افصح منی لسانا، و برادرم هارون که زبانش از من فصیح تر است، فارسله معی، او را همراه من بفرست. ردن، که یاور من باشد، یصدقنی، مرا تصدیق کند، یه بازوی پرتوان که هم زبان گویایی داره، هم توانمندی داره، هم منو تصدیق میکنه. تصدیق او هم خیلی به نفع منه، چون تصدیق یه کسی که زبان گویایی داشته باشه برای کسی که یک هدف بزرگی داره خیلی مهمه. اون کسی که هدف بزرگی داره وقتی مطلبشو میگه، چون زی نفعه، ممکنه بقیه خیلی توجهی نکنن، بگن تو زی نفعی. بالاخره یه انگیزه شخصی و نفسانی ممکنه داشته باشی. اینه که اگر کسی هدف خودشو بیان میکنه خیلی کارش نمیگیره، اما اگه کسی یا کسانی باشه او رو تصدیق کنن، این کارش بهتر میگیره، چون بقیه میبینن پیرو پیدا کرده، لابد حرفش مهمه. بعد اون کسی هم که تصدیق میکنه اگه زبان گویایی داشته باشه، بیان دقیقی داشته باشه، استدلال قوی داشته باشه، منطق نافذی داشته باشه، خب خیلی بیشتر. هارون رو بفرست که هم یاور من باشه، هم منو تصدیق کنه، که این تصدیق او اونجا خیلی کار منو راه میندازه. انی اخاف ان یکذبون، که همانا من میترسم که منو تکذیب کنن، یعنی میترسم مأموریت زمین بخوره، نگرانم. و آیه 35، قال سنشد و عضدک به اخیک، فرمود خداوند متعال که به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم میکنی، و نجعل لکما سلطانا، و برای شما برتری قرار میدهیم، فلا یسلون الیکما، بر شما دست نمییابند، یعنی نمیتونن به شما ضربه ای هم بزنن. به آیاتنا، پس به آیات ما، یعنی به برکت آیات ما، انتما و من اتبعکم الغالبون، که همانا شما و پیروانتان پیروزید. نگران نباشید، برید جلو، که داستان اینجوریه، شما مأمور شدید به یک مأموریت بسیار مهم، باید برید دیگه برای انجام اون مأموریت و نجات بنی اسرائیل از شر فرعونیان. آیات فوق العاده زیبا روندی رو که حضرت موسی علیه السلام وقتی از شر فرعونیان فرار کرد بیان میکنه که چه فرایندی رو طی کرد تا به این مرحله رسید. چون همه انسان‌ها غیر از 14 معصوم، 14 معصوم تافته جدا بافتن، کاملا بحثشون جداست، اما همه انسان‌ها، حضرت موسی باشه، حضرت ابراهیم باشه، در یک مسیر رشد تدریجی باید قرار بگیرن. حضرت موسی علیه السلام رفته تو یک دوره آموزشی قرار گرفته تحت امر حضرت شعیب علیه السلام، تو 8 سال 10 سال یه رشدهایی کرد، یه فضایی برای رشد تدریجی ایجاد شد، تا یواش یواش اومد تا مأموریتی رو که خداوند در نظر گرفته بود براش به دوشش گذاشت و رفت به سمت انجام مأموریت. به قول حافظ میگه، شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. کسی میرسه به مقامات که دوره ها رو بگذرونه. اینی که انسان همینه، تو مسیر رشد تدریجی باید قرار بگیره تا بعد از مدتی تازه به نتیجه برسه، چون رشد به صورت تدریجی و کم کم حاصل میشه. تو همه ابعاد اینجوریه، تو بحث ورزشی، تو بحث اقتصادی، اون کسی که میخواد به یه هدفی برسه زمان نیاز داره، و نکتهش هم اینه که تو تمام این زمان باید طبق اون فرمول و فرایند حرکت کنه تا به نتیجه برسه، نه اینکه خارج بزنه. ما تو مسیر رشد و کمالمون نیاز داریم که لحظه به لحظه، دقیقه به دقیقمون استفاده کنیم، یا پایه و مایه علمیمون رو بالا ببریم، یا به لحاظ عملی عمل صالح، عمل شایسته انجام بدیم که برامون رشد روحی ایجاد کنه، یه سرمایه وجودی رو ایجاد کنه. بالاخره یه کاری علمی، عملی، با تقوا، با اخلاص، که متاسفانه تو این دوره که ما داریم زندگی میکنیم، تو این آخرالزمان، خیلی دشمنان ما سعی میکنن با فریب، با ابزار رسانه، فضای مجازی، اینا وقت انسانها رو بگیرن، که انسانها هرز برن و خلاصه کوچیک بمونن و تحت اسارت اونا قرار بگیرن و اونا رو به اهدافشون برسونن و خودشون هم دچار خسارت ابدی بشن. اینه که ما باید یاد بگیریم از این آیات، انسان، حتی حضرت موسی باشه، حتی حضرت ابراهیم باشه، حتی حضرت یوسف باشه، 14 معصوم، البته بحثشون جداست، تافته جدا بافته، هر کس باشه، باید در یه مسیر رشد تدریجی قرار بگیره، که اگه به یه جایی برسه اون وقت خداوند متعال رو دوشش مأموریت‌های بزرگ قرار میده، مخصوصا ماها که امروز وظیفه مهمی داریم به نام زمین سازی ظهور. انشالله به نور این آیات سعی کنیم توی یک مسیر رشد تدریجی قرار بگیریم که خداوند متعال قابل بدونه توی این فیلمنامه نظام هستی، توی این نمایشنامه‌ای که نوشته، به ما هم یک نقش خوب و مفید و مؤثر بده، که بتونیم برای امام زمانمون یه کاری بکنیم و توی این آزمایش دنیا به بهترین نحو ممکن امتحانمون رو پس بدیم، به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.